بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 14، سیره حسن صباح، ناجی تشیع و بانی عرفان اسلامی. صفحه 124. بسم الله الحی القیوم. 1. اگر بخواهیم متعالی ترین هویت های انسانی و پیچیده ترین مغز های علمی و عرفانی و چند بعدی ترین شخصیت های بشری را از تاریخ جهان استخراج کنیم، اکثریت قریب به اتفاق آنها برخواسته از مکتب اسلام علوی هستند که پس از امامان میتوان از کسانی چون ابن عربی، مولوی، خواجه نصیر طوسی، ابن سینا و شیخ بهایی به عنوان نمونه اسم برد که جهانیان بر عظمت منحصر به فرد آنان اعتراف کردند. ولی در میان این همه مغزهای چند بعدی و هویت‌های افسانه‌ای، جایگاه حسن صباح منحصر به فرد خود اوست که همه محققین و اسلام شناسان عصر جدید را نیز به حیرت و تحسین و گاه هذیان انداخته است که به طور وارونه به عظمت روحانی این مرد اعتراف کردند. 2. امروز حسن صباح را چه بسا غربیان بهتر از ما ایرانیان می شناسند که این نیز خود نمونه ای از بی‌هویتی و از خود بیگانگی فرهنگی ماست که در آن جان می کنیم. اکثر کتبی که درباره حسن صباح در کشورمان وجود دارد ترجمه از مؤلفان و محققان خارجی است و گویی در کشورمان کسی را یارای تفکر و قضاوت و دفاع از این شخصیت یگانه تاریخ ایران اسلامی نیست که کل عظمت و عزت باقی مانده شیعیان و ایرانیان مدیون اوست و اسلام ایرانی ناجی و حامی بزرگتر از او در تاریخ برای خود نمی شناسد. ولی افسوس که این ناجی بقای تاریخی خود را هیچ نمی شناسد. 3. صوفی چریک، عارف انقلابی، زاهد جنگجو، فرمان روایی طبیب و کمونیست خداپرست. این القاب متناقض و حیرت آور در تاریخ جهان پس از علی علیه السلام فقط مختص حسن صباح است. نبوغ چند جانبه و استثنایی او در تاریخ موجب شده که او را تا سرحد یک جادوگر بزرگ معرفی کنند که اراده اش در حدود 70,000 فدایی جان به کف معجزه آسا عمل می کرد و نقشه های جنگی او تا آن سوی جهان به دقت اجرا می شد و در حدود نیمی از جهان شاهان و آدمخواران و غارتگران ملت ها از نام حسن به خود می لرزیدند و در کاخهای خود از هراس خواب و آسایش از کف داده بودند. برنامه های او از یک سو تا هند و از سوی دیگر تا ماوراءالنهر و تا اروپا به واسطه فدائیانش دقیقاً به فعل می آمد و پیروانش در کل جهان با دیدن مهر و نشان او از کل ثروت و جان خود دریغ نداشتند. چون این حدی از ایمان و ارادت عاشقانه نسبت به یک رهبر و امام در کل تاریخ بشر قبل و بعد از او گزارش نشده است و این نشان از مقام الهی او دارد بیان که پیامبر و امام و امامزاده باشد. 4. ظهور حسن صباح در سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران و اسلام دقیقا همچون ظهور ناجی موعود بود که مسلمانان و خاصه شیعیان و ایرانیان علوی را از نابودی حتمی نجات داد و قدرتمندترین و جنایتکارترین و طولانی مدتترین سلطنت‌ها یعنی بنی عباس را به فروپاشی کشاند. 5. اگر ترورهای انقلابی او نبود چه بسا امروز مذهب شیعه‌ای وجود نمی داشت، زیرا خلفای عباسی و شاهان مزدورشان در ایران به مدت چند قرن تمام نسل کشی و براندازی ریشه علویان را در صدر برنامه های خود داشتند و علوی بودن مترادف با برافتادن نسل و خاندان بود حتی کودکان و احشام علویان را می کشتند و خانه هایشان را شخم زده و تبدیل به زمین زراعی می نمودند و حتی سر بریده کودکان علوی جایزه نقدی داشت. 6. حسن صباح در دورانی ظهور کرد که علویان را ملحد و زندیق و مرتد می خواندند و در مساجد بر بالای منابر قبل و بعد از نماز آنها را لعنت می نمودند و خونشان را مباح می ساختند. قتل عامهای 100,000 نفری علویان در اصفهان و ری و نیشابور و مرو و همدان چند نمونه مشهور تاریخی است که به دست غزنویان و سلاجقه که مزدوران عباسی بودند انجام گرفت. در تمام این دوران متفکران و علمای مشهور شیعه همچون فردوسی و ابن سینا و خواجه نصیر و ناصر خسرو در تمام عمر آواره و فراری بوده و زندگی مخفی داشتند و مرتباً تقیه نموده و مذهب تعویض می کردند تا زنده بمانند. تشیع مترادف خودکشی بود. 7. در چنین عصری بود که حسن صباح به فکر سازماندهی یک نهضت انقلابی و مخفی و چریکی افتاد و قلعه هایی در سراسر ایران برپا نمود و یا تعمیر کرد و پیروان و فداییان خود را در آن مستقر ساخت و به تعلیم و تربیت و سازماندهی آنها پرداخت و خود در قلعه علموت حوالی قزوین مستقر شد و در حدود 70 سالگی پایه‌های یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین نبرد رهایی بخش و ضد استعماری و ضد استبدادی و استثماری به معنای دقیق کلمه را استوار نمود. نبرد بر علیه خرافات را هم باید به این نبرد ها افزود، یعنی نبرد ضد استعماری. بدین ترتیب در کل تاریخ بشر به جز نهضت پیامبر اسلام و علی علیه السلام دیگر نمیتوان نهضتی را سراغ گرفت که این گونه جامع و تمام عیار باشد که همه انواع ستم را شامل شود و معرف انسان کامل و رستگار باشد. مکتب صباح مذهب انسان کامل است. 8. حسن صباح تا حدود 100 سالگی در علموت توانست حیاتی دوباره به ایرانیان به طور اعم و شیعیان به طور اخص هدیه کند. او با دشمنان مردم و مزدوران عباسی و همچنین خلفا و حکام آنها در ایران بارها به طور حضوری یا کتبی مذاکره کرد تا آنها را از راه و رسم ستم و غارت مردم و تجاوز به حقوق ملت باز دارد و به دین حقی اسلام دعوت نماید و سپس به آنان مهلت توبه می داد. اگر توبه نمی کردند، آنگاه دستور اعدام آنها را به واسطه فداییان خود صادر می نمود. به دین طریق صدها تن از شاهان و وزرا و حکام و ملاکین و ملایان مزدور در خانه ها و قصرهای خود به جزای اعمال خود رسیدند. حتی یک شاه فرنگی به هنگام بازدیدش از بیت المقدس ترور شد و این ضربه کاری بر کالبد صلیبیان در جهان اسلام بود. دو خلیفه عباسی و ترکان خاتون همسر خوناشام ملک شاه سلجوقی به امر او در کاخهای خود به قتل رسیدند. خواجه نظام الملک که وزیر ملک شاه و از یاران دبستانی حسن بود و به مدت نیم قرن به غارت مال و جان ایرانیان اشتغال داشت و حدود 200 پارچه آبادی داشت به امر او به قتل رسید، در حالی که 3,000 تن بادیگارد شخصی داشت. 9. او به راستی قیامت منافقان و ستمگران و حرامخواران را در سراسر جهان اسلام برپا نموده بود که حدود 1/3 جهان متمدن آن دوران را شامل می شد. 10. در حالی که صاحب اختیار اموال همه شیعیان در عصر خود بود، خود با ریاضت می زیست و همسر و دخترانش دوک ریسی می کردند. و در عدالت به قدری قهار بود که یکی از پسرانش را به جرم فسق و خیانت به آرمانهای نهضت به دست خودش به قتل رسانید. بسیاری از مورخین مزدور عباسی این صفت او را دال بر شقاوت تعبیر نمودند. در حالی که چند مورد طرح سوء قصد به جانش که قبل از اجرا لو رفته بود جملگی بخشوده شد و یا حد اکثر به زندان افکنده شدند تا توبه کنند و هیچ کس را به خاطر سوء قصد به جان خود قصاص نکرد. 11. حسن خود یک شیعه اثناعشری بود که در نیمه دوم عمرش به دلیل سازش بسیاری از شیعیان اثناعشری با دستگاه خلافت و شاهان مزدور و به دلیل عافیت طلبی حاصل از ترسشان به شیعیان اسماعیلی گرویید. ولی باورهای او تماماً اثناعشری بود. مثلا فلسفیگری اسماعیلیان را طرد و لعن می نمود و آن را انحراف و التقاط در تشیع می دانست. از این رو اسماعیلیان نیز او را از خود نمی دانند و لذا او به لحاظ هویت اعتقادی تنها مانده است. و این خود از علل گمنامی و بلکه بدنامی و اتهاماتی است که از هر سو به سوی او روانه شده و تا امروز ادامه یافته است که اتهامات اروپاییان هم به آن افزوده شده است که جاذبه روحانی او در مریدانش را به واسطه استفاده مواد مخدر و حشیش می دانند. و این سوء تفاهم و حماقت اروپاییان از آنجاست که یکی از کارهای حسن و پیروانش جمع آوری گیاهان دارویی و طبابت رایگان در مردم بوده است و حشاشین به معنای دارو فروش و عطار است که تا امروز در برخی مناطق ایران دارای همین معناست. 12. جاذبه روحانی حسن در پیروانش نیز امری منحصر به فرد خود اوست که در تاریخ جهان نظیری ندارد و دال بر عمق عشق و ایمان و عدالت پرستی و عرفان و مردم دوستی او بود و نیز رسالتی که در نجات مردم عصر خود بر عهده داشت و به راستی یک ناجی بود و احساس موعود را در مردم القا می نمود و با این حال هیچ ادعایی نداشت و مردم را دعوت به آمادگی برای ظهور امام موعود می نمود. ولی پس از او جانشینانش دعوی امامت نموده و لذا نهضت او را به فساد کشانیدند و بدنامی های فراوانی به نام او در تاریخ پدید آوردند که مورد سوء استفاده غربیان و مورخین مزدور عباسی جهت تحریف و اتهام حسن صباخ و نهضت او قرار گرفته است. هر آنچه که در قلاع اسماعیلیه و مخصوصاً علموت در حدود 100 سال پس از او صورت گرفت به نام او رقم خورده است و این از جمله خیانت‌های آشکار جماعت مبرخین و مستشرقین مزدور در تحریف عمدی تاریخ ایران و اسلام است که متأسفانه دهان محققین ایرانی هم در این باب به طرزی حیرت‌آور بسته است و این به دلیل عافیت طلبی محققین و نیز ساده نگری آنان و پیچیدگی چند بعدی شخصیت حسن صباح است که به هر کسی امکان نزدیک شدن به خودش را نمی دهد. شناخت حسن صباح مستلزم شناخت سیاه‌ترین و خونین‌ترین دوران تاریخ ایران اسلامی است. 13. آنچه که امروز سوسیالیسم اسلامی، انقلاب اسلامی و اسلام و عرفان انقلابی و مبارزات عدالت طلبانه و رهایی بخش و جنگ چریکی و عملیات استشهادی نامیده می شود به لحاظ تاریخی، بانی و باعث و ایدئولوژی جز حسن صباح ندارد. اسلام و تشیع حسن صباح را باید به راستی اسلام و شیعه ناب دانست. 14. او نه تنها ناجی مسلمانان و مردم مظلوم و تحت ستم ایران عصر خود بود، بلکه تا به امروز نوری است که بر اندیشه و قلوب همه عاشقان عدالت و آزادی و استقلال و حکومت عدل علی میتابد و روحی الهام بخش است که ظهور ناجی را تداعی میکند. 15. او همه مسلمانان را دعوت نمود تا در قلمرو به خاک ایران کتابهای علمی و دینی و عرفانی را به زبان فارسی بنویسند و از عصر اوست که کتب اسلامی به زبان فارسی رایج شد و این گامی سترگ در رهایی ایران از اسارت اعراب بود. 16. هیچ عالم، فقیه و فیلسوف و عارف مسلمان ایرانی چون او نتوانست مرز بین اسلامیت و عربیت را تشخیص و تفکیک نماید. او نخستین مسلمان ایرانی است که در تاریخ اسلام به نام دفاع از اسلام بر جاهلیت عربی بنی عباس تیغ کشید و حساب اسلام را از عرب جدا ساخت. 17. او به لحاظ علمی یک فقیه و مجتهد مقتدر و انقلابی بود و طبیبی حیرت آور که در قلعه های خود هم طرح عملیات جنگی می ریخت و هم به درمان امراض مردم به رایگان اشتغال داشت و گروهی از اطبا را جهت درمان مردم تعلیم نمود و در سراسر بلاد اسلامی گسیل داشت. در این قلعه ها گیاهان دارویی تحت نظر خود او شناسایی شده و با تشخیص خواص آن بسته‌بندی می شد و به شهرها فرستاده می شد تا به رایگان در میان مردم توزیع شود و خواص درمانی آن نیز بر روی این بسته‌بندی ها نوشته می شد. و این یک بدعت درمانی و طبی در تاریخ بشر است که به حدود 900 سال پیش می رسد. 18. او تا 60 سالگی به سیر و سفر در جهان اسلام ادامه داد و اکثر پادشاهان و علما و بزرگان دین را دیدار کرد و برای احیا و اصلاح حکومت‌ها و ارشاد مردم و برای دفاع از حقوق ملت‌ها مذاکره کرد و در هر درباری مواجه با عداوت شد و چند بار زندانی گردید و لذا از حکومتها و علمای درباری مایوس شد و خود به تنهایی به نجات دین و ملت پرداخت و نهضت خود را آغاز نمود. در واقع انقلابیگری قهار او حاصل عمری مصالحه جویی و اصلاحگری بود که به هیچ نتیجه ای نرسید و شاهان و مزدوران آنها را غیر قابل اصلاح یافت و خلفای عباسی و فاطمی و شاهان ایرانی را جملگی فذات کافر و ستمگر تشخیص داد و لذا نبرد بر علیه آنها را آغاز نمود. او کفر حاکمان و خرافه مردم را علت اصلی همه بدبختی ها می دانست و لذا نبردش بر علیه ستم و جهل سازماندهی شد و لذا فدائیانش جملگی عارف بودند. 19. قلعه های او یک دانشگاه جامع و کامل بود، یک دانشگاه صحرایی بود که اسلام و قرآن و عرفان را به همراه تعلیمات نظامی و چریکی و ریاضت کشی همراه نموده بود. فدائیان که فارغ التحصیل این دانشگاه ها بودند از پاکترین و عارفترین و عاشقترین مردمان محلی و عامی بودند و در عشق و اخلاص و معرفت و تقوا شبیه این جوانان در هیچ جای تاریخ و هیچ سرزمین دیگری گزارش نشده است. 20. برخی از نخبه ترین این جوانان به اختیار خود در قلعه طبس خود را عقیم می کردند تا با تمام وجود کل زندگی و عمر خود را فدای نجات دین و ملت کنند و اینان به فداییان مطلق معروف بودند که عملیات آنها در کشورهای اسلامی به معجزه و افسانه شباهت دارد که عمر اکثر این فداییان پس از خروج از قلعه ها به بیشتر از 5 سال نمی کشید و اینان عاملان عملیات استشهادی بودند که صدها شاه و وزیر و آخوند مزدور دربارها را به قتل رسانیدند و مردم را از یوغ ستم آنها نجات دادند و به شیعیان حیاتی دوباره بخشیدند و امروزه هر ایرانی و شیعه‌ای به این فداییان مدیون است. 21. حسن صباح صاحب کراماتی حیرت آور بود و لذا او را جادوگر لقب داده اند و این داله بر هویت عرفانی و الهی اوست. 22. نبوغ او در طراحی عملیات جنگی نیز در تاریخ حتی به واسطه دشمنانش اعتراف شده است و نیز مهربانی و انصاف او با اسرای جنگی حیرت آور توصیف شده است. بسیاری از سربازانی که اسیر می شدند تحت تعلیم و تربیت او در می آمدند و بعد از آزادی به این نهضت می پیوستند و در سپاه دشمن برای نهضت حسن اخبار و امکانات جنگی فراهم می ساختند و به عنوان نفوذی در دربارها باقی می ماندند و همینها بسیاری از اعدامهای انقلابی در دربارها را صورت می دادند. 23. حکومت حسن صباح یک حکومت نامرئی در قلوب مردم بود و لذا ترس از فدائیان در دل عمرای دربار موجب می شد که دست از قتل عام شیعیان و غارت مردم بردارند تا مشمول عملیات استشهادی نشوند. 24. جالب این که اکثر این فدائیان طلبه های حوزه های علمیه در سراسر کشور بودند و نخبه ترین محصلین بر این تشکیلات مخفی وارد می شدند. در واقع بایستی اینان را بانی نهضت روشنفکری دینی انقلابی در تاریخ دانست. از میان این فدائیان دانشمندان و عارفان مشهوری نیز گزارش شده اند که ابو یعقوب سجستانی یکی از آنان است. 25. حسن به دلیل خود آگاهی درباره جاذبه روحانیش وصیت نمود تا قبرش مفقود گردد تا از آن سوء استفاده نشود و درباره اش خرافات اشاعه نیابد، بلذا از او قبری باقی نمانده است. 26. حسن تا حدود 100 و چند سالگی همچون پیرمردی مرتاض و صوفی و جنگجو در صعب العبورترین کوهستان یعنی قلعه علموت زیست و در همانجا از دنیا رفت، ولی متاسفانه پیروانش پس از او در جاه طلبی و جانشینی او دچار گمراهی شدند و اتهامات ناحقی را پدید آوردند که بر نهضت و نام او باقی ماند و مورد سوء استفاده دشمنان تشیع و ایران قرار گرفت. 27. حسن صباح یک نمونه بارز و مشعشع از انسان کامل در فرهنگ ناب اسلامی و عربی است که از خاک ایران برخاست و نور حقیقت عشق و آرمانش تا به امروز خفاشان را کورتر ساخته و دشمنان حقیقت را به هذیان انداخته است و اکثر ما ایرانیان هنوز هم از حقیقت ناب این انسان بزرگ کور و جاهلی. افسوس. 28. حسن در دوران جوانیش به همراه خواجه نظام الملک و خیام در دربار ملک شاه سلجوقی به عنوان وزیر مشاور مشغول خدمت بود و لذا دربار و شاه او را می شناخت و غیر قابل اصلاح می دانست. ولذا از آنجا خروج کرد، ولی دو دوست دبستانی او در دربار ماندند و خود را فروختند و او سالها آنها را نصیحت نمود تا دست از خدمت به شاهی میخاره و فاسد و ستمگر بردارند و به نهضت او ملحق شوند، ولی آنان چنین نکردند و خواجه نظام الملک وزیر اعظم شاه شد و به ثروتهای افسانه‌ای رسید و خیام هم تا به آخر منجم شاه باقی ماند و ماهیان حقوقی نجومی دریافت میکرد و شاهانه میزیست، ولی حسن راه خود را جدا کرد و به دین و مردم پیوست. این بدان معناست که او هم می توانست و اصولاً می بایست در دربار می ماند، زیرا نبوغ علمی و سیاسی او به مراتب برتر از آن دو یار دبستانی بود و شدیداً مورد توجه ملک شاه قرار داشت. پس او انتخاب کرد و هویت روحانی او محصول انتخاب او بود و نه امری ذاتی و مادرزادی. 29. او از همه علمای بزرگ جهان اسلام دعوت کرد تا به قلعه های او بپیوندند و از آنجا به دین و ملت خدمت کنند و از خفت و خاری در دربارها نجات یابند و عمری مثل ابن سینا و ناصر خسرو و فردوسی فراری نباشند، ولی جز خواجه نصیر طوسی به او نپیوست که بعدها نیز در عصر مغل موجب نجات شیعیان از قتل عام ها گردید. در علموت کتابخانه ای بزرگ وجود داشت که مجموعه آثار حسن صباح نیز در آن بود که متاسفانه با حمله مغول نابود شد و جز رساله کوچکی از او باقی نیست و چند نامه که همینها نیز بر اهل معرفت عمق معرفت و خلوص و ایمان او را نشان می‌دهد. بسیاری از علمای بزرگ از ترس جان خود به این قلعه ها پناهنده می شدند و در همانجا به تعلیم و تحقیق می پرداختند که یکی از مشهورترین آنان خواجه نصیرالدین طوسی است که بخش عمده ای از آثارش را در علموت نوشته است و پرورش یافته ی فرهنگ علموتی حسن صباح است که در عصر مغول توانست تبخش هلاکوخان را مهار کرده و مسلمانان را نجات بخشد و بنی عباس را برکند. 31. نبوغ خارق العاده حسن در همه علوم نشان دهنده دستیابی او به علم لدنی است که حاصل جهاد اکبر و معرفت نفس و عرفان انقلابی و منحصر به فرد خود اوست. پس از امامان ما فقط در شخصیتی مثل حسن میتوان کلیه معارف و صفات یک انسان کامل مسلمان را تا سرحد تجلی الهی شاهد بود که مظهر کاملی از زهد و علم و عرفان و عدالت و جهاد و نبوغ همه جانبه بود. 32. او یک شخصیت کاملا علوی بود و به راستی همه صفات علی علیه السلام به وضوح در این ابرمرد تاریخ ایران آشکار است. آن هم از 70 سالگی به بعد که معمولا دوران رخوت و سراشیبی صفات حسنه در انسان است. 33. آنان که قلعه علموت را از نزدیک دیده اند بهتر می توانند تصور کنند که چگونه پیرمردی 100 ساله در قلعه مخوف که معروف به قلعه عقاب هاست در شاقه ترین شرایط زیستی به احیا و نجات و رهبری شیعیان جهان اشتغال داشته و ستمگران در نیمی از جهان از هراس ادارت او آسایش نداشتند. حسن صباح را به راستی میتوان امام موعود عصر خودش دانست که ظهور کرد و شیعیان خود را از نابودی حتمی نجات بخشید. هرچند که خود او هرگز کمترین ادعایی ننمود و حتی از خودش قبری هم بر جای نگذاشت. قدرت ایمان و رشادت و وطن پرستی فداییان او تا حدود 1 قرن بعد از مرگ حسن چنان ادامه یافت که هیچ کس در سراسر جهان گمان نمی کرد که او مرده باشد. دفاع فداییان در قبال حمله مغول نیز افسانه ای بود و قلعه های او آخرین جایی بود که تسلیم شد. 34. او نمونه و اسوه حقیقی یک مجتهد مسلمان، یک عارف وارسته، یک زاهد مخلص و یک عادل برحق و عاشق امام و یک امامیه راستین بود که همه معارف و آرمانها و سنت او برای یک انسان شیعه راستین سرمشق هدایت و نجات است. او اسوه عدل و امامت است و یک ایرانی حقیقی، یک مسلمان حقیقی و یک شیعه حقیقی و یک انسان حقیقی و جهانی است. در دوران حیات او همه اقلیت‌های مذهبی در سراسر بلاد اسلامی از حمایت و امنیت او برخوردار بودند. 35. به اعتراف بسیاری از مورخین، انحطاط و فروپاشی بنی عباس و شاهان مزدورشان در ایران تماماً از نهضت حسن صباح و فداییان او بوده است و همچنین به طور غیر مستقیم بر سپاهیان صلیبی چنان هراسی انداخته که همواره آنان را از پیشروی باز می‌داشته است، زیرا سرداران آنها همواره از ترس ترور شدن به دست فداییان در وحشت بودند و با به قتل رسیدن یکی از شاهان اروپایی در بیت المقدس به دست فداییان، سپاهیان صلیبی آن منطقه حساس از جهان اسلام را تخلیه نمودند و این یکی از علل فحاشی های مورخین اروپایی به حسن صباح و نهضت اوست که به ما ایرانیان هم باورانده اند که گویا حسن صباح جادوگری خونخوار و دیوانه بوده است. و اسفا امروزه که همه ملل جهان مترصد افسانه سازی درباره قهرمانان ملی و دینی خود هستند، ما ایرانیان از چنین شخصیت پاک و جوان مرد خدایگونه ای غافلیم و از روی متون مستشرقین اروپایی تاریخ خود را می خوانیم و درباره خود قضاوت می کنیم و هنوز هم حسن سباخ و فداییان او را جادوگر و حشیشی می دانیم. افسوس. 36. حسن سباخ اسوه کامل و اوریان و جامعی از یک مسلمان ایرانی و شیعه ناب علوی و یک ایرانی بیدار و وطن پرست است که به راستی مذهبی تمام عیار از نبردی قاطع و عارفانه بر علیه استبداد و استعمار و استثمار و استهمار و استکبار در تاریخ ایران و بلکه جهان است. در عرصه ایدئولوژی شیعی، اسوه‌ای کاملتر و آشکارتر از او در تاریخ هزاره اخیر ایران نداریم. ایدئولوژی اسلام انقلابی، آن هم از منظر عرفان، فقط در هویت و زندگی حسن سباخ قابل تجسم و تعین است. و عجبا که مورخین قدیم و جدید علی رغم تحریف و تهمت‌های ناحق به او و نهضتش باز هم نتوانستند عظمت و حقانیت او را نابود کنند و از لابلای این تحریفات و تهمت‌های جنون‌آمیز حقیقت نورانی او بر هر انسان خردمندی مبرهن و حجت بالغ است. پس از علی علیه السلام این همه کمالات و صفات خارق العاده در کسی جز حسن به ظهور نرسیده است. 37. تجسم و تصور قلعه های تحت رهبری حسن سباخ لبخند افتخار را بر لب هر ایرانی مسلمانی شکوفا می کند. از این که در این سرزمین چه انسانهایی بالیدند که به واسطه آنان میتوان بر جهانیان فخر نمود. در قلعه هایی سر به فلک کشیده که جز عقاب ها توان نشستن بر آن را ندارند، شاهد دانشگاه های عرفانی تفسیر و تأویل قرآن و تعالیم جنگی و چریکی و بیمارستان هایی معجزه آسا که امراض لاعلاج را درمان می نمودند و برای سراسر بلاد اسلامی دارو می فرستادند. این دشهای نظامی که کاملترین انسانها را نیز تعلیم و تربیت می کردند که هر یک گویی یک حسن بودند، عارفی مسلح به یک دشنه و نشمشیر و یک مهر و سجاده و یک قرص جوهر تریاک مثل سیانور و یک قرص نان فشرده و قرآن و قلم. این کل ما یملک فداییانی بود که با پای پیاده سراسر بلاد اسلامی را برای ابلاغ مکتب پیر و امام خود طی می کردند و ستمگران اتمام حجت شده را به سزای اعمال خود می رسانیدند و مردم بدبخت و سیاه روز ایران را دلشاد و امیدوار به زندگی می کردند. و برخی از آنان حتی خود را عقیم کرده بودند تا مبادا میل به زندگی خصوصی و حیوانی مانع انجام رسالت و مأموریت و تعهد ایمانی آنان شود. و امروزه بقای نسل شیعیان مرهون این جوانان عقیم شده است که جملگی در آغاز جوانی پس از انجام مأموریت خود با یک قرص جوهر تریاک خود را می کشتند تا اسرار و اطلاعات آنها به دست دشمن نیفتد و مردم به زندگی خود ادامه دهند و اسلام و مکتب علی باقی بمانند. این فداییان قاتل ستمگران و خدمتگزار و طبیب مردم بودند و اشاعه دهنده عرفان. این جوانان بیگور و کفن که جملگی از دهقان زادگان و روستاییان بودند راز بقای ملت ایرانند. 38. یکی از این فداییان که مجال خوردن قرص تریاک را نیافته بود و بعد از انجام عملیات به دست دشمن افتاده بود، در نزد ملک شاه و به واسطه خواجه نظام الملک تفتیش عقیده شد که پس از آن ملک شاه گفت: اگر وزرای من در علم و رشادت مثل این جوان باشند، من جهان را به تسخیر می آورم. 39. با تصور حدود 70,000 تن از این فداییان تحت رهبری و ارادت حسن صباح بهتر میتوان به عظمت و وسعت و عمق شخصیت و عرفان و ایمان این مرد بزرگ پی برد. 40. این مستشرقین اروپایی آنقدر احمقند که گویی نمیدانند که مصرف حشیش موجب بزدلی جنون‌آمیز مصرف کنندگانش می شود و لذا مصرف حشیش در پیروان حسن صباح نمی توانست قهرمان پرور باشد. در غیر این صورت امروز تحت تأثیر داروهای روانگردان که جملگی از منشأ حشیش هستند می بایستی 1-2 میلیارد قهرمان در جهان داشته باشیم. 41. از روی دشمنان قسم خورده حسن صباح در تاریخ و نیز امروزه بهتر می توان به حقانیت این ابرمرد پی برد که به قول امام حسین علیه السلام خدا را شکر که دشمنان ما از شقی‌ترین و احمق‌ترین مردمانند. 42. حسن صباح و نهضت و روح او در تاریخ ملت ما الهام بخش همه مبارزات حق طلبانه در رهبران قیام‌های ملی دینی ما بوده است. از نهضت مشروطه و مخصوصاً جنبش میرزا کوچکخان جنگلی تا مبارزات مسلحانه و استشهادی گروه‌های مسلمان و انقلاب اسلامی ایران، جملگی آگاه و ناآگاه متأثر از روح بزرگ این ابرمرد تاریخ و نهضت و فداییان او بوده است. 43. این روح حتی اندکی غیر مستقیم تر کل انقلابات و اندیشه های انقلابی تاریخ رنسانس غرب و مبارزات چریکی در سراسر جهان مدرن را تحت رهبری روحانی خود داشته است و درک این حقیقت برای محققین تاریخی و اجتماعی امری چندان سخت نیست و به لحاظ اسناد تاریخی کاملا به اثبات رسیده است، هرچند اروپاییان عموماً درباره اش سکوت می کنند، جز دانشمندان صادق‌تری مثل گوستاو لوبون که به بخشی از تأثیر اندیشه حسن صباح در تحولات تاریخی اروپا اذعان نموده است و مبارزات ضد استمراری و سوسیالیستی و رهایی بخش و ضد استعماری عصر جدید را مستقیماً تحت تأثیر اندیشه و تجربیات نهضت حسن صباح دانست. حتی تشکیلات سری فراماسونی غرب به تقلیدی پلید از عملکرد سازماندهی حسن صباح تلقی شده است که البته این استفاده های ابزاری و جزئی از یک اندیشه و روح بزرگ است و نیز سوء استفاده از آن. 44. امروز مقاومت فلسطین و نیز جریان طالبان در افغانستان استفاده های ناقص و گاه انحرافی از اندیشه و عملکرد نهضت حسن صباح می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم در طول تاریخ به نسل های جدید منتقل شده است. عملیات استشهادی که امروز آخرین روش بقای ایمانی و آرمانی در مقابل استکبار خونخوار جهانی است، دستاورد حسن صباح برای مستضعفین کل جهان است. 45. تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اندیشه و روح و نهضت این ابرمرد در مسیر تحول و تکامل معنویت و عدالت در کل تاریخ جهان مدرن نیازمند رساله‌ای مفصل می باشد که ما به جنبه ای از آن در رساله امامیه و مذهب اسماعیلیه پرداخته ایم. 46. حسن صباح نمادی محسوس از ناجی موعود آخرالزمان است. با توجه به اینکه خود حسن مدتی پس از استقرار کامل در قلعه‌های خود و تعلیم و تربیت فداییانش روزی اعلان قیامت نمود که در حقیقت شیعیان را متوجه این امر کرد که مسلمانان با ظهور اسلام در روز قیامت 50,000 ساله قرار دارند و تا پایان تاریخ بشر و ظهور ناجی موعود هر روز قیامت است و خود او از مجریان قیامت در عصر خود بود و اجرای این قیامت‌های صغرا را به مثابه آمادگی بشریت برای قیامت کبرا می‌دانست و این یکی از مکاشفات و ابداعات عرفانی او بود که متذکر شدن یکی از ارکان ایدئولوژیک و عرفانی قرآن و اسلام و امامیه نیز می باشد. همانطور که در طول تاریخ از عصر او به بعد و تا به امروز پیدایش ایدئولوژی های انقلابی تحت تأثیر اندیشه های او در برپایی عدالت جهانی به معنای استمرار این قیامت است که برای نخستین بار به واسطه پیامبر و علی علیه السلام و سپس به واسطه خود او اعلان و تجدید گردیده و بیهوده نیست که در عصر جدید که عصر پیدایش ایدئولوژی های عدالت محور و انقلابی است همه این ایدئولوژی ها از معدن اندیشه و عرفان سباهی تغذیه می کنند. از جمله انقلاب اسلامی ایران که به مثابه پیروزی شیعیان در احیای دوباره این قیامت سباهی پس از حدود 9 قرن است. 47. بنابراین شناخت حسن سباه و شخصیت و نهضت او و آرمان و اندیشه های او به مثابه شناخت هسته مرکزی هویت تاریخی انسان آخرالزمان است و هستی شناسی عرفانی او امروزه به مثابه هستی شناسی جهانی در سراسر جهان مدرن به طور ذاتی در جریان و استمرار است و کل بشریت و مستضعفین جهان را به طور ایدئولوژیک برای یک انقلاب جهانی به رهبری ناجی موعود آماده می سازد. بنابراین حسن سباه را بایستی از اولیای تراز اول امام زمان در عصر غیبت دانست که بیشترین خدمت را در جهت این نهضت جهانی به بشریت نموده است. 48. ایدئولوژی حسن سباه را بایستی قدرتمندترین و نابترین و شیعیترین ایدئولوژی نجات بخش انسان آخرالزمان دانست که از بطن ملت فرزانه و غیور و عاشق پیشه ایران برخاست و نور امید و نجات را در قلوب مستضعفین جهان برافروخت که تا به امروز مستمرن در حال توسعه می باشد. هرچند که این نور بزرگ به نام خود او نامیده نمی شود در حالی که محتوا و مسمای آن از اوست. گویی امر تقیه که او پیروانش را بدان دعوت می نمود و مکتب خود را اسلام باطنی می خواند عملا استمرار یافته است و این امر نیز از علل گمنامی او در تاریخ بوده است. همانطور که امام زمان و اولیای او می بایستی در تقیه و غیبت باشند تا روز موعود. ولی امروزه همانطور که استکبار و ستم و طاغوت تبدیل به ابرقدرتی واحد و جهانی می شود، مستضعفین و مؤمنان و ظلم ستیزان جهان تحت عنوان هر مکتب و مذهبی بایستی متحد شوند، همانطور که امروزه نشانه های این اتحاد به چشم می خورد و شاهد اتحاد مبارزین شیعه و سنی و مسیحیان و سرخ پوستان آمریکای لاتین در سراسر جهان هستی که نوید نجات و ظهور ناجی موعود است. خود حسن هم در تمام عمرش به لحاظ اعتقادی در تقیه زیست. مرحله اولیه جوانیش را به عنوان سنی مذهب و نیمه دوم عمرش هم اسماعیلیه می نمود. به قول مولوی، تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آیی. به همین دلیل اهل سنت و اسماعیلیان وی را از خود طرد کردند و نیز اثناعشری. 49. در کل تاریخ اسلام هیچ انسان مسلمانی چون حسن سباه در جهت احیای اسلام علوی و ظهور ناجی موعود و نجات مستضعفین جهان به بشریت خدمت نکرده است. خدمتی که در طول تاریخ در حال انتشار جهانی بوده است و پیروزی انقلابات قرن بیستم جهان نیز مرهون وجود این انسان بزرگ ایرانی است و دال بر حقانیت راه و رسم او. 50. شناخت حسن صباح و نهضت و اندیشه های او بر هر انسان حق طلب و مخصوصاً مسلمانی از اهم واجبات است و در حکم فریضه می باشد، چون به مثابه درک و دریافت جلوه و سرنخی از ظهور موعود در تاریخ گذشته است که در بستر تاریخ جاری است تا آن ظهور کامل و جهانی، همانطور که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی. و کلن انقلاب شناسی، حتی شناخت انقلابات به ظاهر غیر دینی و غیر اسلامی هم در همین قلم رو جای دارد و یک انسان مسلمان و متعهد بایستی این انقلابات را ذاتاً دارای هویتی الهی و آخر الزمانی بداند و بفهمد و از ارکان و نتایج آن در خدمت انقلاب جهانی موعود بهره گیرد. 51. در حالی که اهل سنت تحت لبای خلافت بنی عباس بر کل جهان اسلام فخر می فروختند و عمده شیعیان اثناعشری از حراس نابودی در انفعال و تقیه مزمن غرق شده و شیعگری خود را هم به فراموشی سپرده بودند و اسماعیلیان فاطمی در مصر تحت عنوان امامت مشغول سلطنت بودند و کاخ سازی می کردند و به سبک امپراتور روم حکم می راندند. حسن صباح در قلعه ها در شاقه ترین شرایط زیست، از ایمان و جان و مال و شرف مسلمانان و مستضعفین دفاع می کرد و اسماعیلیان حاکم بر مصر و شامات او را طرد کرده بودند و اصلا در دوران اقامتش در مصر وی را به زندان افکندند و قصد کشتن او را داشتند که به طرزی معجزه آسا نجات یافت و به ایران آمد و نقشه رهایی بخش خود را به اجرا گذاشت. وی مؤمنان و ناراضیان و مبارزان از همه فرقه های اسلامی را بر علیه دستگاه خلافت عباسی و فاطمی و شاهنشاهی ایران تحت فرمان خود رهبری نمود و نبردی سهمگین و حیرت آور را بر علیه اتحاد شاه شیخ در جهان اسلام به راه انداخت. وی در استراتژی مبارزه همه جریانات ضد ستم را متحد ساخت و بر علیه دستگاه های سلطنت در ایران و عراق و شامات به کار گرفت. به همین دلیل حسن صباح هم همچون اکثر عارفان ما از موضع فوق فرقه‌ای بر کل جهان اسلام احاطه و رهبری یافت و همه جریانات ضد ستم وی را تصدیق کردند. امروز نیز چون این ماهیتی از رهبری قادر است که جهان اسلام را رهبری نماید که همه فرق اسلام را تحت شعاع قرار دهد. 52. یکی از علل مسکوت ماندن شخصیت حسن صباح در تاریخ همین هویت فوق فرقه‌ای بودن ایمان و عرفان و مبارزه عدالت طلبانه اوست. در حقیقت وی همه افراد و جریاناتی را که بر محور دستگاه‌های جور بودند در نقطه مقابل اسلام قرار داد و کل مردم عادی و مستضعفین را تحت حمایت اسلامی خود رهبری می‌کرد. میزان تشخیص او در تفکیک دین و غیر دین همان میزان قسط و عدالت بود و نه نمایشات شرعی که همه شاهان به آن مسلح بودند و بدین گونه مردم را می‌فریفتند و لذا بر بالای همه منبرهای رسمی حسن صباح و پیروان او را ملحد و زندیق می‌نامیدند و لعنت می‌کردند و خونشان را مباح می‌نمودند. همانطور که ملاک تشخیص اسلام و کفر در دستگاه‌های خلافت و سلطنت هم تأیید و اطاعت از شاه و خلیفه بود و حسن این ملاک را کاملا وارونه ساخت و همه حامیان شاهان و خلفای جور را کافر و مرتد اعلان کرد و بر علیه اشراف و درباریان و ملاکین اعلان جنگ نمود. این همان میزان حکومت علی علیه السلام بود. همانطور که کل زندگی حسن در دوران رهبریش نیز به راستی علیوار بود و در قلعه علموت فقیرترین افراد خود او و خانواده‌اش بودند. 53. و بدین گونه دفاع از حسن صباح و نهضت و اندیشه های او در طول تاریخ تا به امروز مستلزم ایثار و نبردی ایدئولوژیک بوده است، به خصوص که در روایات تاریخی بر جای مانده از مورخین درباری و عباسی و مغول، حسن صباح عموماً انسانی مرتد و ملحد معرفی شده است. ولذا دفاع از او به خودی خود تن در دادن به این اتهامات نیز می باشد. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. و این از ویژگی گذار از کوی علی علیه السلام و علیین است. 54. مخلصین و عارفان در طول تاریخ همواره در قالب هیچ فرقه و مسلک رسمی نگنجیدند. این ویژه همه حق پرستان تاریخ است که راز تنهایی تاریخی آنها نیز هست. این انسانها متعلق به کل تاریخ و کل انسانیت و حقیقت بشری هستند و مظهر حق همه مکاتب و مذاهب تلقی می شوند. موحدان مخلص همواره در جایگاه فوق مذاهب و مکاتب و فرق جای داشتند و لذا حق پرستان همه مذاهب آنها را تصدیق می کنند و منافقان همه مذاهب آنها را تکذیب می نمایند. و حسن صباح از این نوع انسان هاست که ما آنها را به زعم قرآن از علیین یا علیواران نامیده ایم که در هر مذهب و مکتبی امکان ظهور دارند. اینان متدین و مؤمن نیستند، بلکه خود دین و آبشخور ایمان و عرفان هستند، یعنی امامند. 55. شناخت حسن صباح به مثابه شناخت مغز و قلب و روح عزت و شرف و حکمت و جوانمردی و عشق و عرفان و عدالت پرستی هویت یک ایرانی مسلمان است. حسن صباح اسوه تمام عیار ظهور انسان کامل از ذات ایرانیان است. او مصداق کامل این سخن پیامبر اسلام است که زین پس در امت من کسانی ظهور می کنند که مقامشان در نزد خداوند از مقام انبیای سلف برتر است و پیامبران به مقام ایشان در نزد خدا قدسه می خورند. 56. اگر ملت ایران جز حسن صباح هیچ فخر دیگری در تاریخ نمی داشت، باز هم با داشتن او می توانست خود را به عنوان مهد انسان کامل به جهانیان عرضه دارد و به خود بباند. همین امر درباره مکتب علی علیه السلام نیز مصداق دارد و می توان حسن صباح را برترین نماد یک انسان علوی در هزاره اخیر جهان به بشریت معرفی نمود. افسوس که غربیان حتی با ادابتشان عظمت او را هرچند بارونه بهتر از ما درک کردند. گویی که همواره پای چراغ تاریک است. محققین اروپایی او را جادوگری می دانند که اگر در شرایطی مناسبتر به قدرت می رسید می توانست کل جهان را تحت سیطره کامل خدا برد و بشریت را طلسم عظمت خیش سازد. از این قضاوت دشمنان میتوان درک کرد که در حسن صباح نوری تابان از امامت مهدی موعود آشکار شده بود، آن هم در 100 سالگی. 57. اهل سنت به پیروی از مورخین عباسی و شیعیان اسماعیلی هم به پیروی از مورخین اروپایی مزدور آقاخانها و شیعیان اثناعشری هم به پیروی از مورخین به اصطلاح اثناعشری دربار هولاکو خان مغول، حسن صباح را از دین و مسلک خود ترد و انکار کردند. بدین ترتیب از حسن لاجرم فقط هویت ایرانیش باقی میماند و این اتفاقا بسیار پسندیده و برحقی است که هویت دینی او از این مذاهب رسمی و درباری متمایز باشد. و این خود ارادی که پروردگار است که او را از انتساب به همه مذاهب رسمی و درباری مسون داشته است و متمایز ساخته است و این حق است. در اینجا عدو سبب خیر و حقی عظیم گشته است و ناخواسته او را از کل اسلام‌های درباری و سلطنتی جدا کرده است تا حقیقت اسلام محمدی و علوی از وجود او آشکار باشد. 58. جوان مردی از ری تا حدود 70 سالگی کل جهان و بلاد اسلامی را گشت تا راه نجاتی برای دین اسلام و ملت ایران بجوید و عاقبت دانست که جز خودش کسی دلش به حال دین و اسلام و امامت و ایران نمی سوزد و لذا خود به تنهایی آغاز کرد و در مدت 30 سال چنان اثری بر تاریخ نهاد که تا به امروز ادامه یافته است و مستمرن در حال جهانی شدن است حتی بدون نام و عنوان او. و این خود بیان دیگری از حقیقت غیبت امام است که موعود بی نام و آدرس در طول تاریخ به نجات و احیای دین خدا و بشریت مشغول بوده است و در هر عصری چون بت عیار برآمد دل برد و نهان شد. 59. با اندک آثاری که از حسن بر جای مانده به وضوح درک می شود که محور تعالیم او در قلعه ها چیزی جز امام شناسی نبوده است و همین تعلیم ویژه که اصل تشیع است موجب تربیت هزاران فدایی عارف و عاشق بوده است که هر یک حسن دیگری بودند و معجزه می آفریدند، یعنی همان علم و اصلی که امروزه نیز جامعه اسلامی و شیعی ما از فقدانش در بی‌هویتی و پریشانی افتاده است. امام شناسی یعنی امامت شناسی، یعنی شیعه شناسی و شناخت قلب اسلام محمدی. این همان شناختی است که شیعیان از نداشتن آن در تاریخ بارها تا سرحد نابودی رفتند. راز غیبت امام چیزی جز امام نشناسی شیعیان نیست. 60. هر یک از فداییان حسن صباغ که کمتر از 4 سال در قلعه ها به طور فشرده تعلیم میافتند، یک مفسر قرآن، یک عارف اهل کرامت، یک پهلوان اساطیری، یک طبیب، یک چریک و یک مرتضی دانشمند بودند. دستگاه سلجوقی به رهبری مرد به غایت زیرکی چون خواجه نظام الملک که از دوستان قدیمی حسن صباح بود سالها کوشید تا فقط یکی از این فدائیان را بخرد تا از راز آنها آگاه شود و داغ این آرزو بر دلش ماند، یعنی حتی یکی از 70,000 فدائی هم خودش را نفروخت و معلوم است که چه قیمت خارق العاده‌ای برای این کار می پرداختند و نهایتاً خود خواجه با هزاران بادیگارد به دست یکی از این فدائیان به قتل رسید که در لباس یکی از همین بادیگاردهایش به او خدمت می کرد. 61. پدر حسن صباح از قتل عام شیعیان ری به دست سلطان محمود غزنوی گریخته و به کوفه رفته بود که پس از انقراض غزنویان به همراه پسرش به ایران بازگشت تا مابقی شیعیان را از قتل عام سلاجقه برهاند و چنین کرد. این ترکان که غلامان دست پرورده دربار بنی عباس بودند، نمایندگان استعماری اعراب در ایران محسوب می شدند و فقط به تعهد قتل عام علویان در ایران بود که به قدرت می رسیدند و جز این مأموریتی نداشتند. 62. بعد از ائمه اطهار علیه السلام، رابطه امام و مأموم و مراد و مرید فقط در عرفان حسن صباح است که برای اولین بار تبدیل به عرفان انقلابی و انقلاب عرفانی شده است. بدین ترتیب باید حسن صباح را بانی و ایدئولوگ عرفان انقلابی و عرفان قیامتی دانست، یعنی همان عرفانی که لازمه ظهور ناجی موعود است. پس ایدئولوژی حسن صباح ایدئولوژی ظهور است، ظهور انسان کامل، ظهور ابر انسان و امام زمان و یارانش. 63. فقط عرفان صباحی را به راستی میتوان عرفان ناب علوی دانست و لاغیر، معنای عرفان انقلابی و انقلاب عرفانی را فقط در شخصیت و اندیشه و نهضت حسن صباح میتوان درک کرد و بس. عرفانی که همه مذاهب و مکاتب حق و عدالت جو را شامل است و کل بشریت را در بر میگیرد و مخاطب میسازد. 64. در کل تاریخ اسلام پس از علی علیه السلام حاکمیت مستضعفین را فقط در نهضت حسن صباح میتوان به نظاره نشست و درک نمود. آن هم حاکمیتی ایمانی و عرفانی و نه سیاسی و اقتصادی و فنی و حزبی و تسلیحاتی. هیچ رهبر، پیامبر و امامی در طول تاریخ به تعداد حسن صباح مریدان مخلص و فدایی نداشته است. او امتی فدایی داشت. 65. کل جمعیت شیعیان ایرانی در عصر حسن صباح به 500,000 نفر نمی رسیدند که 70,000 تن از این امت فداییان مخلص و جان نثار بی مزد و منت او بودند و این در تاریخ بشر از آغاز تا کنون بی نظیر است و این داله بر حضور نور امامت الهی ایشان در قلوب شیعیان است. حسن صباح شناسی قلب امام شناسی ایرانی است و درک این حقیقت که چگونه ایرانیان هر کجا که نوری از امامت دیدند تمام هستی خود را به پایش ریختند. و این روانشناسی اجتماعی هویت ایرانی است و ظهور امام شیعی از نژاد ایرانی. و این بدان معناست که هر علوی از آل علی است، همانطور که امام رضا علیه السلام می فرماید که هر مؤمن امت محمد از آل محمد است و منظور از آل محمد فقط سادات نیستند و چه بسا ساداتی که در مقابل ظهور امام زمان می ایستند و هلاک می شوند. اگر ظهور ناجی موعود مستلزم تدوین ایدئولوژی باشد، این ایدئولوژی برای عصر جدید اسوه و خزانه ای گرانبهاتر و نقدتر از هویت و نهضت حسن صباح برای ایرانیان ندارد، چرا که اندیشه و روش و بینش حسن صباح امروز عملا در ذات هر اندیشه ضد استکبار و نجات بخشی حضور دارد و مستقیما ملهم از وجود و نهضت حسن صباح است. حسن صباح امام همه اندیشه ها و نهضت های رهایی بخش و ضد استثماری در عصر مدرنیسم جهان است. از خاورمیانه تا آسیای جنوبی و تا آمریکای لاتین و قلب اروپا و آفریقا و آمریکا، عملیات استشهادی.